بسم الله الرحمن الرحیم. المستغاث بک یا صاحب الزمان. یه نکته ای رو توجه داشته باشین، چون من یه تعبیر رو به کار بردم قبلا، شاید اشاره کردیم ولی مجددا یادآوری میکنم که اینجا اگه بزرگوارانی تو اون جلسه نبودن براشون شبهه‌ای نباشه، و البته امیدواریم که کسانی که غیبتی میکنن، حالا با فرض موجه بودن و محدوده غیبت و اینها که چند تا بیشتر نباید باشه، از فایل ها استفاده کنن، و اگه باز نکته ای سوالی مطلبی پامداش بفرمایند تا ما تکمیل کنیم. من در این تذکر آخری عرض کردم شما در این جزوه و کتاب و نوشته ها و مباحثات و بحثای اینجوری نمانید، برید جلوتر، و این تعبیر رو به کار بردم که شاید اینها برای بعضی از ما حتی حجاب بشه، برای بعضی از ما مانند پوسته ای باشه. اینو لازمه که یادآوری کنم که به هر حال ما در این سیر معرفتی به این نوشته ها، به این توجهات، به این خواندن ها، به این مباحثه کردن ها نیاز داریم، منتها میخوایم از این کار شایسته پر ارزش پر بهای پر ثواب بریم جلوتر. شنیدید که اون روایتی که حضرت فرمودن بعضیا عبادتشون عبادت تجاره، بعضیا عبادتشون عبادت اون یکیشه کسانی که نگرانن از خوف خدا، و عده‌ای هم احرارن، اونهایی که از شوق خدای متعال و به جهت عبادت خود خدای متعال عبادتش. بعضی از وقتا من دیدم، یعنی شاید کم دیدم اینی که الان دارم توضیح میدم و توضیح بدم، معمولا میگم خب بله اونجوری عبادت مطلوب نیست، در حالی که هیچ اشکالی نداره شما اگر عبادتتون عبادت ترس و خوف از عقاب خدا باشه. خب اینم نظامی که خدا خودش طراحی کرد. مثل این میماند که کسی بگه من تا همه بحث جلسه رو نفهمم جلسه نمیرم. خب پس حالا باید بشینی تا حداقل شما متوجه شدید. ولی کسی که میگه باشه حالا یه بارم من میرم در عین اینکه متوجه میشم دو خطشو میفهمم، این مطرود نمیکنه عبادتی که از ترس خدا باشه. چه اشکال داره؟ خدا متعال به شما وعده داده است که شما اگر فلان عمل عبادی رو انجام دادی من چنین ثوابی میدم. میگم خدایا دیگه ما حالا خیلی درجات معرفتیمون بالا نیست، برای این ثوابش هم کار میکنم، چه اشکال داره؟ اشکال اونجاست که من اصلا تو این خط نیام. تعبیر امیرالمومنین علیه السلام هم همینه که حضرت میگم ببین اگر میخوای بری جلوتر از خدا بخواه و طلب کنی معرفته، معرفت ویژه تری باشه. اما اگه در درجه بودی که میترسیدی چه اشکال داره؟ الان اگر کسی در جمع ما تو رو درواسی مثلا بقیه خیلی مؤدب نشسته باشه اشکال داره؟ نه، ما خیلی تشکر میکنم. تو رو درواسی بحث جلسه قبل خودشو باد نزنه مثلا ما ناراحت میشیم؟ نه، خیلی هم خوشحالیم که خودشو باد نزده، عیب نداره. ولی بعد اون کشف و شهود که براش حاصل شد، فهمید که اون حکمت اون تذکر چیه، حالا دیگه ممکنه گرما رو سرما رو عمرم تحمل بکنه. این یک نکته که گفتم تکمیل کنم. بریم روایت بعدی در ذیل این بحثی که داریم میگیم. پس الان اونایی که در میانه زمان استراحت احیانا رسیدن، که البته استثنان اکثر بزرگواران به موقع تشریف بردن، اونها توجه کنن که ما داریم این سوال رو پاسخ میدیم که آیا ما خداشناسی عقلی داریم یا نداریم، و اگر داریم به چه معناست. یه نکته مهم، چطور ما در بحث خداشناسی عقلی روایت میخوانیم؟ مگه اهل بیت سیستم تذکری ندارن؟ مگه اهل بیت انبیا و اوصیا الهی نحوه تربیتشون نحوه تربیت تذکر و توجه به معرفت فطری نیست؟ پس چرا ما وقت داریم بحث رو میگیم روایات توجه به عقل و خداشناسی عقلی رو میگیم؟ یعنی چی؟ الان فهمید این سوال چیه؟
عقل لازمه که اون آیات رو ببینه. رسانه برسه، بعد مرحله بعد. اگر نگه کسی اون عقل ابتدایی نداشته باشه که اصلا برش اثبات نمیشه،
آخرشو خراب کرد. عقل ابتدایی هم نداشته باشه برش اثبات شده.
نه برش آشد نش مذهبی آدم مثلا دیوانه یا آدم مجنونی یا هر نوعی، مذهبی اونجور عقل رو نداشته باشه، نه اینکه عقلش کم باشه. یا
خب سوال، سوالو شما یه بار سوالو بگو من ببینم سوال اصلا منتقل شد الان.
اینکه اگه راه اثبات وجود خداوند گفتیم از فطری هستش، روایاتی که جنبه عقل و میاره، شما فهمید که بابت چی هستش؟
برای چی این جنبه روایاتو میبینی؟ در حالی که اصلا نحوه تذکر اهل بیت نسبت به بحث توحید معرفت الله بالله، پس چطور ما شواهد روایی هم میبینیم؟
من باز باشم تذکر است به نظرم.
این نشون میده که اهل بیت علاوه بر اون راه اصلی که راه تذکر، راه توجه دادن معرفت فطری است، در مواقع لازم به استدلال ها هم توجه دارن و در بیاناتشون استفاده کردن، ولی این به این معنی است که راه اصلی اینه. وجدانه، عقل
نیست،
اون وجدان. بنابراین اهل بیت این استدلال ها رو میکنن، این تذکرات عقلی رو هم میدهن، منتها خود اهل بیت هم به ما آموختن که ببین این تذکرات نهایتا اثبات سانه است، چیزی بیش از اون نیست، در این به دنبال معرفت ذات خدای متعال نباشه. روایت دیگر باز از کتاب توحید شریف، فکل ما، پایان صحبتون به کجا رسید؟ گفتیم ما این مسیر توجهات عقلی رو که طی می‌کنیم به یه نقطه حیرت می‌رسیم، به یک حیرتی و به یافتن این که او از جنس من نیست، هرچه هست. حضرت فرمودند فکل ما فی الخلق لا یوجد فی خالقه، هرچی در مخلوقه می‌یابم که در خالق نیست، قابل جستجوی در خدای متعال نیست. و کل ما یمکن فیه یمتنع فی صانعه، هر چیزی که برای یک مخلوقی ممکن است ممتنع است برای بودنش در خالق. اصلا این تباین آشکاره. من با چی به این رسیدم؟ با همون عقل بدون حجابی که کوشید بررسی کنه ببینه این مصنوعات که یک صانعی داره این صانعش چیه. میگه بابا خودم میفهمم نمیدونم چیه، اما میفهمم اگر چیزی در این هست حتما در اون نیست، در این گرسنگی هست، در این غم هست، در این غصه هست، در اون نیست. خوبه اینجا اشاره بکنیم که پس ان الله یغضب لغضب فاطمه یعنی چی؟ خدا غضبناک می شود از غضب فاطمه زهرا، ما که می گیم در خدا غضب نیست. و یرزا لرزاها یعنی چی؟ مباین لجمیع ما احدث فی الصفات، خداوند در همه صفاتش مباین است با مخلوقاتش. با چی فهمیدم؟ الان بحث معرفت فطریه نیستا، بحث اینه که من رؤیت میکنم میبینم. اینا خراب میشن، اینا پاییز و بهار دارن، اون نمیتونه پاییز و بهار داشته باشه. و هو خلاف و ما یعقل، خدا بر خلاف آن چیزیست که به تعقل در میاد. این روایت های خیلی شریفیه، خیلی روایت های جالب. و هو خلاف و ما یعقل، حضرت می فهمند انما یعقل و ماکان به صفت المخلوقون، چرا خدا خلاف چیزیست که به عقل در میاد؟ چون هر آنچه که به عقل در بیاد این صفت مخلوق داره. چرا؟ چون محدوده. ولیس الله کذلک، خدا این دونه نیست. پس پس نتیجه تعقل این تیکه رو میخوان یادداشت بکنین، اگر جایی هم تو روایات یادداشتا جا موندین بعد از فایل تکمیل بفهمید. نتیجه تعقل و تدبر بیشتر اثبات صانع و نفی شباهت صانع و مصنوع است. هر چی شما تأمل بیشتری میکنی در مخلوق و این وابستگی و آویزان بودن مخلوق رو میبینی، این تمایز بین صانع و مصنوع رو بیشتر حس میکنی. حاصل این دوتا اتفاق چیه؟ حیرت و لهه. و وقت در روایات اهل بیت از این تعبیر شده است، از این حیرت، حیرت ناشی از، بگو، حیرت ناشی از، حیرت ناشی از، از این تعقل، حیرت ناشی از این تعقل در روایات آمده، تجلی خداوند به عقول. تکلیف دوم این جلسه مراجعه بفرمایید به نهج البلاغه شریف، به گمانم خطبه 186 باشه. تعبیر حضرت این، حالا سرچ هم میتونید بفهمید تو بعضی نهج البلاغه ها عقب و جلوی یکی دوتا، ولی این خطبه را همه بخوانن. تعبیری که تو این خطبه آمده اینه: بها تجلا صانع و حال العقول. دوباره تکرار میکنم: بها واهی دو چشم تجلا، تجلی میکند به واسطه چی؟ به واسطه این آفریده ها. تجلا صانعها بالعقول، خدا بر عقول تجلی میکنه. تکلیف اول جلسه بعد چی شد؟ اگر در خدای متعال غم و شادی و قصه و ناراحتی راهی نداره، پس توضیح این روایت و روایت‌های مشابهی که از غضب خدای متعال سخن میگوید چیه؟ ان الله یغضب لغضب فاطمه و یرضا لرضاها. الان جوابشو ندین دیگه. تحقیق چجوری؟ اونایی که هنرمندن مکتوب میکنن، در جلسه ازشون تقدیر میشه. اونایی که هنر کمتری دارن تحقیق میکنن، در جلسه توضیح میدن. اونایی که هنر یه خورده کمتری دارن، در جلسه جواب رو از خودشون ابداع میکنن. اونایی که هنر خیلی از اونها هم کمتره، به همه هنرمندن، مثبت میاندیشین، خیلی از اونها هنرشون کمتر باشه، شما رو هاج و واج نگاه میکنن. ولی بازم همشون هنرمند. تعبیر دیگر که در نهج البلاغه از خطبه 182: زهر فی العقول بما یرا فی خلقه. خدا به واسطه اون چیزی که به خلقش می نمایاند، من علامات تدبیر بر عقول آشکار میشه. ظهر فی العقول بما یرا فی خلقه من علامات تدبیر. با نشانه های تدبیری که بر ما می نمایاند بر عقول آشکار می شود. پس گفتیم این مدل بهره‌مندی از عقل برای توجه به ذات مقدس خدای متعال در روایات چی نامیده شده؟ آقا بستنی ها رو بیرون نگذارید، بستنی ها بیرون نگذارید، اصلا شاید بردید. خدا به وسیله آفریده هایش و تدبیری که شما در این آفریده ها میبینی بر عقل ها تجلی میکند. پس تا اینجا ما یک مجموعه فرمایشی رو داشتیم میخواندیم که آخر اون فرمایشات مرحوم حسینی تهرانی یه جمله گفتیم، گفتیم اون جمله مهم است و اون جمله این بود که وجود علم و عقل کافیه در معرفت موجود به مبدأ آن نیست. این جمله رو همه نوشتن که از اینجا توضیح دادیم، گفتیم پس خداشناسی عقلی اگر به اون معناست داریم، اگر به این معناست نداریم. رسیدیم به تعبیرات و توضیحات مرحوم شیخ علی نمازی متوفی 1405 مدفون در مشهد مقدس که سالهایشون در مشهد زندگی میکردن و خیلی فرد فاضلی هم بودن. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی